ساعت 5 عصر شنوندگان عزیز، وزارت داخله افغانستان دقایق پیش خبر داد که حمله به پوهنتون کابل با کشته شدن هر سه مهاجم به پایان رسید. این وزارت در خبرنامه خود گفت که 25 نفر در این رویداد کشته یا زخمی شدند. گزارش مستقیم از پوهنتون کابل در آغاز برنامه خواهیم داشت، ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب مهمترین اخبار ساعت را پیشکش می کند.
سرخط خبرها. وزارت داخله افغانستان می گوید حمله بر پوهنتون کابل با کشته شدن سه مهاجم به پایان رسید. وزارت دفاع افغانستان از عقب‌زنی حملات جنگجویان طالبان در ارغنداب قندهار خبر می دهند. کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا وارد مرحله نهایی شده است. حمله بر پوهنتون کابل با کشته شدن سه مهاجم به پایان رسید. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، همچنان گفته که در رویداد تا کنون بیش از 25 تن کشته و زخمی شدند. مردان مسلح حوالی ساعت 11 بر بخشی از پوهنتون کابل حمله کردند. استفانو پونتکورو، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، حمله امروز بر پوهنتون کابل را شدیداً تقبیح کرد. او ضمن غم‌انگیز خواندن حمله گفته که این دومین حمله بر نهادهای تحصیلی در 10 روز گذشته در کابل است. طالبان هم در اعلامیه این حمله را محکوم کردند. هنوز هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات گسترده طالبان بر ولسوالی ارغنداب قندهار عقب زده شد و به جنگجویان آنها تلفات سنگینی وارد شد. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، به رادیو آزادی در مورد تلفات به جنگجویان طالبان گفت:
بیشتر از 80 تنشان کشته شدند، 10 تن دیگرشان زخمی شدند. حملهشان به عقب زده شد و فعلا وضعیت در ولسوالی به گونه کامل در کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.
اما فواد امان نگفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان چی تعداد تلفات داشتند. طالبان درباره این ادعای وزارت دفاع افغانستان تا کنون واکنش نشان ندادند. مقام ها می گویند 7 تن که بسیاریشان زنان و کودکانند در ناحیه سوم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در انفجار ماین کشته شدند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، میگوید انفجار در منطقه بولان در ناحیه سوم رخ داده. زواک طالبان را به جابجایی ماین متهم کرده، اما طالبان تا کنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده وارد مرحله نهاییش شده. در این کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 5 ایالت میشیگان، آیووا، کارولینا شمالی، جورجیا و فلوریدا گردهمایی انتخاباتی برگزار کرد، اما جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ بر ایالت پنسیلوانیا تمرکز کرده. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 ماه نوامبر برگزار می شود. نظرسنجی جهان نشان می‌دهد که جو بایدن به سطح ملی حداقل 5% پیشی گرفته. بیش از 90 میلیون واجد شرایط رای دهی پیش از پیش رای دادند. زیارت کنندگان خارجی برای ادای حج عمره به عربستان سعودی رفتند. زائرین خارجی 8 ماه بعد از تعلیق مراسم حج امسال به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در عربستان سعودی هستند. مسلمانان مراسم حج عمره را در هر زمانی میتوانند ادا کنند. سر از دیروز اول ماه نوامبر روزانه به 20,000 زائر اجازه داده می شود که زیارت کنند. پیش از آن مقام های عربستان سعودی در ماه مارچ امسال اجرای مراسم حج عمره را متوقف کرده بودند. به اساس آمار رسمی، شمار مبتلایان ویروس کرونا در عربستان سعودی نزدیک به 350,000 و تعداد قربانیان ناشی از آن به بیش از 5400 تن رسیده است. و به دنبال افزایش موارد تازه ویروس کرونا در اروپا، جرمنی امروز دوشنبه وارد قرنطینه قسمی یک ماه هم می شود. بلژیم که با بدترین شیوع ویروس کرونا در اروپا روبرو است، هم امروز قرنطینه را به اجرا می گذارد. فرانسه و روز جمعه اقدامات تازه را روی دست گرفت و حدود 65 میلیون تن در آن کشور مجبورند که در خانه های خود بمانند. پرتغال و اتریش در اواخر هفته روان قرنطینه قسمی را عملی خواهند کرد و قرنطینه در بریتانیا به روز جمعه آغاز خواهد شد. ایتالیا، اسپانیا و پولند شامل کشورهایی هستند که محدودیت های شدید را به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا وضع کردن. شمار مبتلایان در اروپا از مرز 10 میلیون تن گذشته است. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. وزارت داخله اعلان کرد که حمله به پوانتون کابل به پایان رسید. حکومت افغانستان، طالبان و ناتو این حمله را محکوم کردند. طالبان این حمله را شنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این حمله را جنایت جنگی خواندند. در رویدادهای مهم خارجی، اخبار مبارزات انتخاباتی در امریکا را دنبال میکنیم. در حالی که یک روز به این انتخابات مانده، مبارزات دو نامزد پیشتاز جو بایدن و دونالد ترامپ دیروز ادامه یافت. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار رادیو آزادی، پروگرام خاص برای اطفال و از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت داخله افغانستان دقایق پیش اعلان کرد که حمله به پوانتون کابل به پایان رسید. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، گفت که در این حمله 25 نفر کشته یا زخمی شدند. او گفت که حمله با کشته شدن هر سه مهاجم خاتمه یافت. حمید حکیمی، خبرنگار رادیو آزادی، را از ساحه پوانتون کابل با خود در خط تلفن داریم. حکیمی صاحب، آخرین جزئیات چیست؟ چی را می‌بینین و چی را می‌شنوین؟
تا دقایق در چند دقیقه قبل نیروهای امنیتی به ویژه سیاریو از ساحه که رویداد رخ داده بود بیرون شدن و رفتند و تا دقایق قبل هم صدای انفجار و گرازگاهی هم صدای شلیک گلوله به گوش می رسید. اما نیروهای امنیتی میگن که عملیات تصفیه پایان یافته و برخی از نیروهای امنیتی در حال پاکسازی ساحه هستند. از وجود برخی مواد انفجاری بجا مانده از جانب مهاجم ها و گفته وزارت داخله گفته که تا به حال 25 تن در این رویداد کشته و زخمی شدن، اما آمارش مشخص نیست که چه تعداد کشته شدن و چه تعداد زخمی.
آیا به شما اجازه دادن که داخل محوطه پوانتون شوین؟ چون گفته میشه که حمله مهاجمان در فاکولته حقوق تمرکز داشت.
بله، تا به حال اجازه داده نشده به خبرنگارا که وارد ساحه شوند، اما منابع به ما گفتند که مهاجمان از دروازه شمالی پوانتون کابل وارد دانشگاه شدند و بعد از او وارد پوانزه حقوق و دپارتمنت اداره و پالیسی عامه شدند و داخل صنف ها شدند و به شلیک بر دانشجویان و استادان پرداختند.
هنوز کسی مسئولیت این حمله را به دوش گرفتم؟
تا به حال هیچ گروه مشخصی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. از سوی دیگر طالبان هم با صدور اعلامیه دست داشتن در این حمله را رد کردند و همچنان این حمله را محکوم کردند.
دور برت امبولانس ها را میبینی؟ به کدام طرف روان هستند؟
ولی تا دقایق قبل امبولانس ها در حال عبور و مرور از ساحه بودند، اما در حال حاضر چندین امبولانس در ساحه حضور داره و منتظر هستند که با باستن راه یا با انتقال قربانی ها بپردازند.
قربانیان و زخمی ها اکثر به کدام شفاخانه ها انتقال شدند؟ میگن به شفاخانه علی‌آباد و کدام شفاخانه دیگه است؟
بله بله، منابع به ما گفتن که زخمی که از ساحه بیرون شدن یا را به شفاخانه علی‌آباد و بعضیاش هم به شفاخانه استقلال انتقال دارن، اما گفتن که بیشتر قربانی ها در ساحه رویداد باقی مانده تا یک عملیات بعد از پایان یافتن عملیات یا را انتقال خواهد دادن.
منابع شفاخانه ها چیزی گفتن از وضعیت زخمی ها یا نگفتن؟
با برخی منابعی که ما صحبت داشتیم گفتن که وضعیت برخی زخمی ها خوب است، اما بعضیاشان وخیم است چون مهاجما گلوله باری کردن و برخی گلوله ها در جای قسمت های اساسی بدن قربانی ها شلیک شدن.
حکیمی صاحب تشکر از شما، مواظب خود باشین. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی از ساحه پوهنتون کابل گزارش داد. سه مهاجم مسلح قبل از ظهر امروز به پوهنتون کابل حمله کردند و وزارت داخله دقایق پیش گفت که حمله مهاجمان با کشته شدن هر سه حمله آور به پایان رسید. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله همچنین افزود که 25 نفر در این رویداد کشته یا زخمی شدند. این حمله از سوی حکومت افغانستان، طالبان و ناتو محکوم شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله به پوهنتون کابل جنایت جنگی خوانده و طالبان این حمله را یک عمل شنیع خواندند. همکارم جاوید حسنزاده را با جزئیات بیشتر با خود داریم. حسنزاده صاحب بفرمایین، از واکنش ها بگوین.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری حمله امروز بر پوهنتون کابل را کار طالبان خوانده و گفته است که این حمله ناکامی استخباراتی حکومت است. آقای صالح این اظهارات را در صفحه تیوترش مطرح کرده. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز این حمله را محکوم کرده و آن را یک جنایت نابخشودنی خوانده است. وی گفته است که محصلین برای آموزش به فضای آرام نیاز دارند و نباید این فضا بر هم زده شود. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری نیز نوشته است نیز در پیام صوتی بر رسانه‌ها گفته است پس از آن که تروریستان در ولایت هلمند با شکست روبرو شدند، حالا این گروه ها یک جا شده و بر مراکز اکادمیک حمله می کنند.
برائت طالبا از جنایاتی که در افغانستان اتفاق میفته کار سخت است که با آسانی این گروه را برائت داد، اما طبعا بستر امن فعالیت های تروریستی را در افغانستان طالبا فراهم کرده و با یک اعلامیه طالبا هرگز خود از این مسئولیت بزرگ که در قبالشان است که دست داشتن در خشونت ها و حملات حراسافگری در افغانستان است خود را به هیچ صورت برائت داده نمیتونه.
ناتو هم ضمن محکوم کردن این حمله گفته است که اطفال و نوجوانان افغان هنگام رفتن به مراکز آموزشی به مسئولیت نیاز دارند. ناتو همچنان گفته است از هر تلاش حمایت میکند که سبب متوقف شدن خشونت ها شود. در این حال اتحادیه اروپایی در کابل نیز حمله بر پوهنتون کابل را تقبیح کرده و یادآور شده است که در 10 روز گذشته این دومین حمله بر مراکز آموزشی است. این اتحادیه همچنان گفته است که اطفال و نوجوانان افغان حق دارند در زمان رفتن به دانشگاه و مراکز آموزشی احساس مسئولیت کنند. فوزیه کوفیوز و هیئت مذاکره کننده صلح حکومت در کنار محکوم کردن این حمله گفته است که حکومت باید در مورد تلفات ملکی شکایت خود را به سازمان ملل متحد ارائه کند. فضل هادی مسلمیان رئیس مشران جرگه این را به یک حمله وحشیانه خوانده و گفته است که حمله بر مراکز علمی و اکادمیک کار افراد بیرون شده از دایره دین و انسانیت است و این گونه حملات به هیچ وجه قابل توجیه نیست. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تخطی آشکار فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه خوانده است. زبی فرهنگ معاون سخنگوی این کمیسیون در مورد بر رادیو آزادی گفت
حملات هدفمند، عمدی و آگاهانه بر تأسیسات عام المنفعه که غیر نظامی هستند نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه است، جنایت جنگی است. به دلیل اینکه این نوع حملات سابقه داره و در گذشته هم بار اتفاق افتاده، دولت افغانستان باید برخورد پیشگیرانه داشته باشد و جلوگیری بکنه از وقوع یک چنین حملاتی. انتظار داریم که مسئولیت بگیرند تا در آینده تکرار نشود.
اما طالبان دست داشتنشان در حمله بر پوهنتون کابل را رد کردند. این گروه در اعلامیه این حمله را تقبیح کرده و آن را کار گروه‌های خوانده است که در مهمانخانه های مرکز و ولایت جابجا شدند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی کابل.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طوری که در آغاز برنامه شنیدید، شنوندگان عزیز، وزارت داخله افغانستان دقایق پیش اعلان کرد که حمله به پوهنتون کابل با کشته شدن هر سه مهاجم به پایان رسید و 25 نفر در این رویداد کشته یا زخمی شدند. دکتر نصرالله ستانکزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را با خود در خط تلفن داریم. ستانکزی صاحب، براتان تسلیت میگم، این حمله بیشتر تمرکز داشت به پوهنزه شما. آیا با استادان و محصلین تماس گرفتین؟ وضعیتشان چطور است؟ بفرمایید.
با تقدیم سلام و اظهار تاسف، امروز ما یکی از محصلین خود در جریان درس در حمله وحشیانه متاسفانه شهید و زخمی دادیم و ارکان که دولت افغانستان میگه متاسفانه مسائل دروغ هاست، دروغ میگه مفکر میکنه یه ارکان بیشتر از این هست. متاسفانه که ما استادای زخمی هم داریم و همچنان مسئولین از ما که روشان شد باشد شید.
استاد، مسئولین با شما تماس گرفتن؟ استادا وضعیتشان چطور است؟ شما تماس گرفتین؟
متاسفانه که مسئولین دعوان دکش نداریم، اما استاد هم الحمدلله که از این واقع جان با سلامت بودن و خودمان بروز در پوهنزه بودیم.
خودتان امروز در اونجا بودین در پوهنتون؟
بله.
خب این واقعه خودتان چشم دیدیتان چیست از این واقعه؟ چطور این حمله
ایتان؟ من فقط در سنتان گوشت بوده از محل واقعه و کار از روبری ندودیم، اما به جزار درز بوده سر و صدا بسنه براخره مسئولین امنیتی بودن که خود محصیل پهلتون کابل که از سحنه آروا شده بودن به سنف آمدن و گفتن که حادثت چونید است. ما محصیل خودم از راه دیگه که رد فاکت انجینری بوده رهنمایی کرد تا اوجه باوشان آمدید و بعد خود ما پایام شد جریان هم از طریق رسانه ها و از طریق ارتباطات تلفنی تا اوجه تحقیق کنیم، اما چیزی که من گفتم میتونم به اوجه بکر کنم دقیق گفتن نمیتونم میتونم سفانه پیدا تلفات از چیزی که حکومت ایران میتونم بیشتر است.
استاد، حمله به تأسیسات و مراکز علمی، این حمله امروز در پوهنتون کابل صورت گرفت. چند روز پیش با مرکز آموزشی کوثر در دشت برچی، چند سال پیش حمله صورت گرفت با پوهنتون آمریکایی در کابل. حمله به تأسیسات علمی چه توجیه میتونه داشته باشه از طرف گروه هایی که به فعالیت‌های سیاسی میخواهند داخل شوند یا اختلافات سیاسی دارند؟
کدام وجدان به زمیر انسانی بر اتحاد تحصیلیه که مطلق بیطرف است و افغانستان کوچک از پرتود کابل با او حمله میکنم؟ سن توجیه ندارم. اگر میخوان تبلیغات بکنن متاسفانه که میبازن. امروز ملت افغانستان دغدغه است و ملت افغانستان به خون نشسته.
میفهمیم استاد شما غمگین هستین. امی تدابیر امنیتی پوهنتون در دست کیست؟ پلیس است یا کدام شرکت شخصی است یا خود اداره است؟
من فکر میکنم پلیس رسمی دولت افغانستان، امنیت ملی افغانستان، ادارات امنیتی افغانستان، اخبارات افغانستان. اما متاسفانه پایین سر حمل مجرمیان جریان داشت وقتی من به دیوزن کابل زم نیروهایی که در نزاد پوهنتون کابل میرفتن، یعنی بالا از نیم ساعت تا 45 دقیقه میخواستن ایجاد بدن پوهنتونم. مجالب ایشیست که پانتون کابل از تیستر ساخت هست. امروز نمایشگاه تا برای ایرانی ها ستا میکرد که در اون نمایشگاه مقامات دولت افغانستان آمده بودن برای که پانتون باید مطلقاً بیترد باشن. این توجهات که دوستان همسایه های خود که اختلاف خوش میسازن به فرم به خواهیش و دولت افغانستان است که پانتون کابل بگذارن که در حالی غیر سیاسی علمی و تکنیک باشن و از این استشاق هدف سودمندان سیاسی.
استاد، صدایتون قطع وصل میشه، درست شنیده نمیشه. همکار تکنیکی
بله میشه
آله بهتر شد. استاد
من ارز کردم که
بفرمایید
ارز کردم که خواهش من از پانتونه از مقامات دولت افغانستان است که لطفاً پنجره کابل به استیج اهداف سیاسی و دیپلماتیکش هم تبدیل نکنه. امروز پنجره کابل ایرانی نمایشگاه رو دایره کردن که در اون سفیر و برخ مقامات به شمور وزیر پادفرمای مهم سالش تشکیل داشته. لطفاً خواهی شما ایست که پنجره کابل بذارم که سنت نهاری اکادمیک باشن تا کارهای اکادمیک بکنن. نه ایک مرکز تبلیغات ایک کشور با اون کشور. این گروه و یا اون گروه.
یعنی امروز کدام مناسبت بود در داخل پوهنتون؟ مناسبت رونمایی کدام کتاب؟ من درست شنیده نتانستم.
نمایشگاه کتاب ایرانی ها را در پوهنتون کابل امروز افتتاح میکنند و در محفل شب که در تالار پوهنتون کابل دایر بود و شمال سفیر ایران برش مقامات وزرای دولت افغانستان سهیم بودن. بار بار دیده شده که فیلان پوهنتون کابل و دیگر از طبعه پانتون کابل برای اهداف سیاسی حکمت بکنه رفته برای تبلیغات برای نشستا و محافل از جا خواهیش اویی هست که پانتون کابل بگذارن که در نقابی مثلی میکی مدافعی مولتا عزیز به عنوان استیشای سیاسی و گروهی برستان نکنه.
تشکر استاد که به ما وقت دادین، گرچه سوگوارم هستین، ما هم سوگوار هستیم. سر پوهنتون کابل یک مرکز علمی حمله شده و این حمله در این صورت قابل توجیه نیست. تشکر از اینکه با ما صحبت کردین. شنوندگان عزیز، دکتر نصرالله استانگزی استاد پوهنتون حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره حمله امروز بر این پوهنتون معلومات داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بازم مکس داریم روی حمله امروز بر پوهنتون کابل. شاهدان میگویند که مهاجمان بدون تفکیک در داخل صنوف بر همه تیراندازی میکردند. یکی از این شاهدان سید احمد راتب مظفری استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل است. همکارم مصطفی صدیقی در گفتگوی تلفنی از او پرسیده که حمله چگونه صورت گرفت.
ما در سنف بودیم، در درس بودم که صدای خیر آمد، از دالیز خود مرکز آموزشی حقوقی شروع شد. من همه کار اکتانستم در اون لحظه، گفتم کلکین ها رو واس کنین چون منزل اول بود، مسئله نگفتم از کلکین پرد این خورد بیرون. در همین جریان ما از کلکین ها خود انداختیم، یک تعداد امتقام که داخل سنف شدن. داخل سنف یک نفر چیز نظامی دفن داشت، فایر کرد سر دگران، سر ما. ما دیگه بیرون از بیرون از کلکین فایر کرد، 2-3 نفر در اونجا زخمی شد، ماندیم از پشتر چون برای چی بود همونجا ما فرار کردیم چون ما منزل اول بودیم. اما در بالا در منزل دوم اینا و استادا و مسئولین ماندن، دیگه گیر ماندن اونا، هنوز هم فکر کنم که اونجا ماندن. اما جزئیات چندان میفهم که اینا چی تو آمده بودن من میفهم، ولی لباس نظامی به تن داشت.
چند نفر بودن که شما دیدین؟
والا نمیفهم اوش هم که یک نفر که داخل سنس، ما دیگه بیرون سنس بودم که از داخل فایر کرد بیرون، یک نفرش هم دیدم. اما قسمی که باز دیگر ها بیرون گفتن فکر کنم 2 نفر بوده باشن، نمیفهم.
وقتی خارج می شدین از صنف و از خود محوطه، های نیروهای امنیتی هم اونجا بودن و یاری شما شتافتن؟
نیروهای امنیتی خوب پشتر، در این رای پشتر خوب کس نهی باشد چون او عقب تعمیر بود و یعنی اما در دان دروازه این نیروها باز آمدن دیگه شروع کردن، ولی اینا وقت داخل شده بودن چون داخل بودن باز مشکل است که اینا هم داخل برند چون اینا هم واسکت انتحاری شاید داشته بوده باشند، اینا کمک مشکل بوده برشان. اما اینا که چطور تا داخل همی ساختمان شده بودن این شده که نمیفهمیم که چطور آمده بوده، چون اینا از همی داخل ساختمان شروع کردند، از دروازه عمومی پنتون شروع نکرده بود.
از شاگردان خود شما در داخل صنف که درس میدادین چی خبر دارین استاد؟
فقط من میفهمم که بیرون که بر آمدین اینا فایر کرد، 3 نفر زخمی شد، یک دختر خانم که دختر خانم هم من تا یک جای را کشش کردم آوردم که باز از کلکین دیگه سر ما هم فایر کردن. فایر کردن ما و یک بچه هم زخمی بودیم، مثلا ما از این 2 نفری را گرفته بودیم دیگه، نتانستیم کور تا آخر ما بکشیم چون سر ما هم فایر کردن، بر آمدیم و اونجا ماند. اونم یک دختر خانم که زخمی بود و یک دو تای دیگه که زخمی بودن اونا با اسکنا را کشیدن تا بیرون. برای دیگران من با تلفن حوال دادم که اگر میتونین کمک کنین از رای پشتر ببینین که اگر او زخمی هنوز زنده باشه بکشنش کمکش کنین.
از شاگردان شما بودن ها؟
بله بله از شاگردان بود. بله.
خود شما یا افگار شدین؟
این مرمی یا چیز ثابت نکده با جان ما. ولی چون دعالت بودیم که کوشش کنیم فرار کنیم یا داخته خود از کلکین ما کمک بستن صدمه دیده ضربه دیده نمی فهم دیگه سر فعلن که از ولی فضل خدا دیگه سیب به ما نرسیده.
چی توجیه میتونه داشته باشه چون این حمله بر غیر نظامیان جناب مظفری؟
هیچ توجیه نداره. اینا فقط خب بار اولشان نبوده و از واضح ها میگن اینا بجز ایجاد کردن وحشت ترور دیگه کار ندارن دیگه. یعنی اون مسئولین خوش من نظامی اونجا وجود داره نه یک سایه اکادمیک خب اینا میاین تارگت میکنن میزنن هدفشون اینی است که دیگه خب یک وحشت و کسایی که برای درس و تعلیم در افغانستان کوشش میکنن اینا باید توقف کنن و این مردم باید همون تا بیسواد بانن که از اینا استفاده شده دیگه نخواهید توجیهی برای اینا میبینن.
سید احمد راتب مظفری استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل چشم دید خود را از حمله امروز بر این پوهنتون بیان داشت. وزارت داخله دقایق پیش اعلان کرد که حمله به پوهنتون کابل با کشته شدن هر سه مهاجم به پایان رسید. وزارت داخله افزود که در این رویداد 25 نفر کشته یا زخمی شدند، اما بیم آن می رود که امکان دارد شمار تلفات افزایش یابد. حکومت افغانستان، طالبان و ناتو این حمله را محکوم کردند و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این حمله را جنایت جنگی خوانده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا یک روز مانده، مبارزات انتخاباتی در این کشور دیروز ادامه یافت. شکفر احمدی فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ جمهوری خواه دیروز اول نوامبر بر کمپاین در ایالت پنسیلوانیا تمرکز کرد. برای را یافتن بایدن به قصر سفید پیروزیش در این ایالت مهم است. بیش از 90 میلیون آمریکایی پیش از انتخابات سوم ماه نوامبر رای دادند، یعنی حدود 65% میزان کل مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در ایالات متحده. اما دو نامزد ترامپ و بایدن در تلاش هستند تا واجدان شرایط رای دهی را که هنوز تصمیم نگرفتند تشویق کنند تا رای دهند. بلند بودن شمار کسانی که زود هنگام رای دادند نشان دهنده علاقمندی شدید مردم به انتخابات است. در کشور عمیقا دچار دو دستگی. بایدن دو بار در پنسیلوانیا ظاهر شد. ترامپ در انتخابات 2016 در این ایالت برنده شده بود، اما حالا بر اساس نظرسنجی ها در پنسیلوانیا بایدن جلوتر از ترامپ است. جو بایدن در فلادلفیا، بزرگترین شهر پنسیلوانیا، از امریکایی های افریقایی تبار خواست تا رای دهند. او در سخنرانیش بر پاسخدهی اداره ترامپ به همگیری ویروس کرونا تمرکز کرد و چگونگی رسیدگی ترامپ به این مشکل را تقریبا جنایت خواند. بایدن تعهد سپرد که به مشکل نجات پرستی سیستماتیک در ایالات متحده نیز رسیدگی می کند. کامالا هارس معاون تکت انتخاباتی بایدن هم در ایالت جورجیا بود. دموکرات ها امیدوار هستند که در صورت شرکت گسترده امریکایی های افریقایی تبار در انتخابات در این ایالت برنده خواهند شد. بایدن و هارس تصمیم دارند امروز کمپاین گسترده را در پنسیلوانیا انجام دهند. در این حال ترامپ کمپاین خود را در ایالت های میشیگان، آیووا، کارولینای شمالی، جورجیا و فلوریدا ادامه داد. او در تلاش است تا خودش را رئیس جمهور معرفی کند که شکوفایی اقتصادی به ایالات متحده می آورد. ترامپ همگیری ویروس کرونا را کم اهمیت جلوه داده و با وصف افزایش شمار موارد روزمره ویروس کرونا به حدود 100,000 او میگوید ویروس تقریبا تمام است. میلیون ها تن در ایالات متحده در نتیجه گسترش ویروس بیکار شدند. ترامپ بر رای دهنده ها هشدار میداد که دموکرات ها در صورت پیروزی مالیات را افزایش خواهند داد. ترامپ همچنان میگوید که دموکرات ها با وضع محدودیت ها در سراسر ایالات متحده برای مهار ویروس به اقتصاد این کشور زیان خواهند رساند. بایدن گفته است به آن که فعالیت های اقتصادی را متوقف سازد، ویروس را شکست خواهد داد.
با گزارش انکشافات سیاسی اخیر امریکا، شنوندگان عزیز میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. در آغاز توجه کنید با فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله بر پانتون کابل 19 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. حمله با کشته شدن 3 مهاجم به پایان رسیده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که حملات گسترده طالبان بر ولسوالی ارغنداب قندهار را عقب زده و به جنگجویان آنها تلفات سنگینی وارد کرده است. فوادمان معاون سخنگوی وزارت دفاع این را به رادیو آزادی گفت. مقام ها میگویند 7 تن که بسیاریشان زنان و کودکان هستند در ناحیه سوم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در انفجار ماین کشته شدند. عمر زاک سخنگوی والی هلمند میگوید انفجار در منطقه بولان در ناحیه سوم رخ داده. کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده وارد مرحله نهاییش شده است. در این کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در 7 ایالت و جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ بر ایالت پنسیلوانیا تمرکز کرده و زیارت کنندگان خارجی برای ادای حج عمره به عربستان سعودی رفتند. زائرین خارجی 8 ماه بعد از تعلیق مراسم حج امسال به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در عربستان سعودی هستند.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه. نخست پروگرام خاص اطفال را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام هفتوار از میدان ورزش نشر میشود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. چرا کودکان ما با هم حسادت میکنند؟ رفتارهای والدین چی نقش در حسادت بین کودکان دارد؟ چه باید کرد تا کودکان ما با هم حسادت نکنند؟ و راه حل این مشکل چیست؟ این هفته روی همین موضوع حرف میزنیم. در آغاز پیرامون موضوع گزارش داریم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی و بحث میگیریم. و در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، همراهی خواهد کرد. من جاوید فیضی هستم و این برنامه حقوق طفل را برایتان تقدیم میکنم. به باور روانشناسان، حسادت نوع احساس است که آهسته آهسته وارد زندگی کودکان می شود. این حسادت در مقابل دوستان، همسنفی ها، خواهر، برادر و حتی پدر و مادر شکل می گیرد. پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، در مورد حسادت معلومات داده گفت:
حسادت در روانشناسی یک هیجان منفی است، یک احساس است که از کودکی در 80-85% اطفال دیده شده که با نزدیکترین افرادشان این حس داشتند. مثلا خواهر کوچک خود، برادر خود یا خواهر برادر بزرگ خود. و گفته میشه که هر قدر کودک بزرگ میشه، هر قدر کودک رشد میکنه، هر قدر کودک به خودکاوی میپردازه، به بلوغ میرسه، به مو اندازه حسادتش ازش دور میشه.
حسادت زمان ایجاد میشود که والدین توجه زیاده به یکی از کودکانشان میداشته باشند و کودک دیگر را نادیده میگیرند. خانم نادیه که مادر چند فرزند است، از رفتارهای کودکانش یاد کرده. میگوید که کودکانش همیشه با هم حسادت میکردن.
من صاحب 6 دفعه.
همین طفلایتان بین خود حسادت میکردن؟
بله ها، میگذدن یکی دیگه خود لط میکردن، زیاد خشونت یکی دیگه خود میکردن. باز من میشاندمشان، میفتم بیادر کلانت از احترام کو، به بیادرت، به خوارت احترام کو، به مادرت احترام کو، به پدرت احترام کو. یگان وقتی جگر مخون میکرد لط میکردم.
باز عکس العملشان چی بود؟ پس عکس العمل خوب میشدن
یا خوب میشدن؟ بسیار زیاد بازه که در بین دیگه خوب میشدن.
وسایلی که برشان میخریدی، مثلا مساویانه میخریدی یا به یکی میخریدی به یکی نه؟
والله به یکی که میخریدم به یکی نه، جنگ میکردن با بعد از دوباره میرفتم باز برردش یک رنگ میخریدم که باز جنگ نکنه.
مریم فیضی معلم در یکی از مکاتب شهر کابل میگوید که رفتارهای والدین باعث میشود که کودکان ما حسود تربیه شوند و مادران نباید کار کنند که حسادت میان کودکانشان شکل گیرد.
این حسادت که چیز طبیعی است که ما میفهمیم که طفلا پس پیش از حتما با هم حسادت میکنن. اگر مواد خوراکی میگیرن بردوشان یک اندازه بگیرن، اگر تشویق میکنن طفل خود یک تحفه برشان میگیره بردوش بگیره، اگر او طفل خوردش خوردم باشه نفهمم، ولی او حسادتش از بین میره. حداقل دلش خوش میشه که مادرم همه ما رو به یک چشم میبینه. بعض فامیلا امی پدرها و مادرها زیادتر سر بچه های خود کوشش میکنن، چیزای خوبتر به بچه خود میخرن، به دخترها قدر نمی. این همی خودش حسادت بار میاره، فرق بین اولاد خود قائل نشوند. هر لوازم بازی که میخرن بردوشان یک قسم بخرن، چی دختر باشه چی پسر باشه، طفل است. گفته نمیتونیم که اونا چرا تا حسادت میکنن، به خاطر که مثلا یک چیزی که برای خوارش یا بیادرش گرفتی چرا میگه به من نگرفته؟ پیش خود حس حقارت میکنه، البته میگه من کدام چیز کمی دارم یا من خراب هستم به من نمیخره. وقتی که برردوشان مساویانه بگیری، حداقل مو طفلان پیش خود یک احساس پیدا میکنه که مام در خانه هستم، به مام توجه میکنن. عدالت بسیار مهم است. اگر برردوشان یک اندازه چیز بگیری، توجه برردوشان یک اندازه داشته باشی، اونا فکر میکنن که ما برابر هستیم با هم.
با باور خانم فیضی، کودکان را طور تربیه کنیم که یک دیگر را حمایت کنند و آنها را در کارهای منزل تشویق نماییم که با هم یک جا و در کنار هم بوده تا حس حسادت در میانشان از بین برود. شنونده های عزیز، چرا کودکان ما با هم حسادت میکنند؟ رفتارهای والدین چه نقشی در حسادت بین کودکان دارد؟ چه باید کرد تا کودکان ما با هم حسادت نکنند؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس انجام دادیم، در میان گذاشتیم که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. تحقیقات در این قسمت شده که چرا کودکان حسود هستند با یکی دیگه خود؟
هرچند یک تعداد روانشناسا باور ژنتیکی یا ارثی داره، فطری داره، اما من تصور میکنم که علت بزرگش محیط است. محیط و ماحولی که کودک در اونجا زندگی میکنه، خانواده کودک در اونجا زندگی میکنه، سبب میشه که برای کودک حسادت پیدا شوه و حسود بار بیاره. و گفته میشه که تبعیض والدین، برخورد دوگانگی والدین، منوانه که تو بزرگ خانه هستی، تو پس کرکیستی، تو دختر هستی، تو بچه هستی، تو مقبول هستی، تو بدرنگ هستی، تو لایق هستی، تو نالایق هستی، تو خوب اطاعت ما رو میکنی، تو خوب نمیکنی. و این میش شیوه والدین ناخودآگاه داره خود حسود.
امی حسادت از کدام زمان بین کودکان آغاز میشه؟ یعنی از سنین چند شروع میشه؟
حسادت از مرحله خاص یا سن خاص نداره، ولی در کل از یک سالگی به بعد اخلاق ها یا رفتارهای روانشناختی اگه حسادت از وابستگی از سرشکست آغاز میشه و میشه در بود حسادت هم این نظر بود.
حسادت چی اثرات میتونه در آینده بر شخصیت کودکان وارد کنه اگه ای ادامه پیدا کنه و کاهش پیدا نکنه، کنترل نشه؟
متاسفانه که باید بگویم که عواقبش تا حد مرگ است. یعنی حتی کودک حاضر است طرف مقابلش را بکشه، از بمب بندازه، در چاه تله کنه، به چاقو بزنه، به برق بته، خفکش کنه، یا در یک جای بازار لایش بته، یا در موتر تیلش کنه، یا از موتر بندازشه. از اینجا شروع تا به نارامی و ناراحتی و تبعیض و تعصبی که در رفتارهایش حاد بشه. معمولا کودکان حسود، خودکمبین، افسرده و با اختلالات مختلف و انحرافات مختلف جنسی بار میان پرارش میابند. یعنی در کل گفته میتونیم که سر ذهن کودک، سر عواطف کودک، سر شخصیت کودک، سر روان کودک، سر ضوابط اجتماعی کودک، سر جسم کودک، سر معنویات و اخلاق کودک تاثیر میگذاره به شکل دائمی در بلند مدت.
بعضی خانواده ها هستن استاد که با طفل که حسود است، یعنی با برادر خود یا خواهر خردتر از خود حسادت میکنن، رفتار خشونت آمیز میکنن، اونا را توهین میکنن، تحقیر میکنن، لت و کوب میکنن. این چقدر عواقب منفی داره؟
متاسفانه باید بگویم که این یکی از عوامل حسادت می است. یعنی زمان کودکان حسود میشه، حسادت میکنه، یکی از دلایل شمی است که والدین با اونا برخورد نادرست، ناسالم، ناشایسته میکنن، در بین اونا تبعیض میکنن، در بین اونا بالای اونا خشونت میکنن. یعنی کودک وقتی که مورد خشونت قرار میگیره، عقده خود، احساس بد خود را از یک کودک دیگه، از یک جای دیگه خالی میکنه. او ولو اگر یک وسیله بازی باشم، او کوشش میکنه که عقده خود را خالی کنه. من فکر میکنم که برخورد نادرست، ناشایسته با خشونت با کودک میتونه او را بیشتر حسود بسازه، بیشتر با این رفتارهای نامطلوب متواصلش کنه.
والدین چی نقش میتونن که در کنترل و کاهش حسادت بین کودکان داشته باشن؟
من فکر میکنم که عدالت، مساوات، حمایت یکسان، کمک، محبت یکسان، صمیمیت یکسان، و اگرم روز کودک احساس میکرد که حسادت شد، تبعیض نشد، تبعیض شد در قبال من، امو روز امو مسئله رو حل کردن با کودک اینا میتونه کمک کنه. هر قدر بین پدر و مادر هماهنگی ایجاد شود، هر قدر که والدین اولادش یکسان ببینه، به مو اندازه برای کودکان و شخصیت کودکان مفید است و حسادت شروع کاهش پیدا
کنه. یک چند مثال میشه استاد بتین که مثلا عدالت چگونه در بین اطفال برقرار کنن؟
من تصور میکنم که ما اول خود مسئله مقبول استی، بدرنگ استی، تو لایق هستی، تو نالایق هستی، تو رو دوست دارم، تو رو دوست ندارم، تو اطاعت ما میکنی، تو نمیکنی، اینا رو باید از بین ببریم. در قدم دوم هر تحفه و هر امتیاز، هر مکافات و مجازات که هست باید مساویانه باشه.
بله.
حتی اگر خشونت هم هست، حتی اگر که ما متاسفانه داریم در افغانستان، حتی اگر میمانی بردن است، ما باید هر دو کودک رو بگویم خب بچه‌م، خودت به این محفل بردم، من مثلا شخصا نمیتونم میکنم. روزی که یکی از کودکای خود به یک محفل میبرم، روز دیگه اون به بچه دیگه میگم خب شما را به اون محفل دیگه برده بودم، حالا اینو به این محفل میبرم. یا مثلا خودشان میگم که خب او بار که اگه یاد باشه او را به اون محفل برده بودی، این دفعه نوبت ما است. یعنی تو خب عادل هستی، تو خب پدر هستی که روی ما رو دوست داری، حالا به یادت میادم که او محفل احمد رفته بود، این محفل باید ما برم. اینا را اگه والدین با هماهنگی، با تفاهم پیش ببرن میتونه کمک کنه.
راه های مؤثر برای درمان حسادت چی است؟ ضرورت داره که طفل درمان شود؟
اگر منظورتان دکتر است که دوا بده، نه. ما با
نه، هدفم دکتر روانشناس است، بیشک روانشناس. بله. بره نره؟
بله. به خاطر دیشکن کردن این مسئله، به خاطر التیام بخشیدن خلاهای عاطفی کودک، به خاطر درمان مشکلاتی که کودک روا می داره به حسادت، باید التیام بخشیده شود، درمان شود، به یک مداخله مسلکی نیاز داره و این میتونه کمک آخری و واقعی و اصلی باشه.
زنده باشین استاد، خیلی ممنون.
سلامت باشین.
کهنمل شرف الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس بود که در مورد حسادت در بین کودکان و راه های حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا و پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید. من جاوید حسن‌زاده با مطالب مختلف ورزشی در یکی دیگر از برنامه های میدان ورزش در خدمت قرار دارم. در جریان برنامه این مطالب را آماده نشر داریم. نخست چند رویداد ورزشی. محمد اشرف تقدیر، معاون فنی فدراسیون کورش افغانستان، در مورد تاریخچه این ورزش برایتان معلومات می‌دهد.
رشته کورش یا پهلوانی
قبل از میلاد ولایت های شمال ما و وجود آمدند.
و در اخیر برنامه از راندازی کمپ تمریناتی کرکت بانوان برایتان میگویم.
40 تن دختری که هستن از ولایت های مختلف هستن که بعد از این و 25 تن دیگر کمپ های مختلف دیگر داخل یا خارج از کشور برنامه ریزی میکنیم.
بارز سلام مجدد. در نخست توجه کنید با چند رویداد ورزشی از همکارم فرشتن ندا.
رقابت های کورش میانه 12 تیم امروز در کابل آغاز شد. محمد اشرف تقدیر معاون فنی و مسلکی فدراسیون کورش افغانستان امروز برای رادیوزادی گفت در این مسابقات که برای 3 روز ادامه دارد 10 تیم از ولایات و 2 تیم از مهاجران افغان در ایران و پاکستان اشراف کردند. آقای تقدیر میگوید هدف از راندازی این رقابت ها انتخاب بازیکنان برتر برای تیم ملی کورش و رشد ورزش کورش در افغانستان میباشد. با گفته آقای تقدیر این رقابت ها در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان راندازی شده است. رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی کابل امروز آغاز شد. فیروز مشوف مسئول نشرات و سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت در این رقابت ها 8 تیم حضور دارند. با گفته آقای مشوف این مسابقات به آنان کمک خواهد کرد که چهره های جدید را جذب تیم ملی ساحلی کنند. آقای مشوف میگوید در دو دیدار برگزار شده امروز شریفی اسپورت با نتیجه 7-1 در مقابل افغان کلب به برتری رسید و در دومین دیدار نیز تیم مرادخانی با نتیجه سنگین 8-0 تیم سباون را شکست داد. این رقابت ها برای 15 روز ادامه دارد. و در ادامه مسابقات لیگ برتر کرکت هند یا IPL امروز دلی کپیتالز و رایل چلنجرز بنگلور با مسافه هم می روند. هر تیمی که این بازی را برنده شود آن تیم در ردیف دوم جدول این رقابت ها قرار خواهد گرفت. در حال حاضر هر دو تیم با داشتن 14-14 امتیاز در رده دوم و سوم جدول رده بندی قرار دارند. ممبئی ایندیانز در این رقابت ها با داشتن 18 امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد و چانس رفتنش به مرحله بعدی ادمی است. فردا در آخرین دور مرحله اول این رقابت ها تیم های سن رایزرز هیدرآباد و دیلی با مسافه هم می روند. در بازی های شب گذشته این رقابت ها باز هم تیم کلکته تیم راجستان رایلز را شکست داد.
شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی شنونده هستید. در خبرهای ورزشی از راه اندازی مسابقات کورش شنیدید. اینک محمد اشرف تقدیر معاون فنی فدراسیون کورش افغانستان برایتان در مورد تاریخچه این ورزش معلومات می‌دهد.
رشته کورش یا به اصطلاح عامیانه ما برشان پهلوانی میگیم. پهلوانی قبل از میلاد با روی زندگی انسان در روی زمین خصوصا در افغانستان در ولایت های شمال ما یا و وجود آمدن یا قبلا در روی خاک و ریگ و دیگان جای دیگه یا کار میکردن چیزی که امسا روز هستن در قبل وجود نداشتن. پهلوانی در روی چمن روی گل اساس میکن در روی گل بود در اینجا بود ولی فعلا یا با اساس که پتان ها افغانستان نسبت بودن بودیگه یا نبودن مفکوری ازی که فدراسی نگیره باید ایجاد کنه نتانستن کشورهای دیگه او بکستان یا فدراسی بزنیلی ایجاد کرد داره در پنج خواهر یا کشورهای مختلفش نمایندگی ها دار اون خوشبختانه در نو ولایت شمال خصوصا خوندوز خوزمنگان و تخار در اینجا هیچ محفل از محفل عروسی و فیل نوروز و دیگه محفل های خوش اگر باشن بلا استثناء در روح اولین گردش خوشی هستن یا پهلوانی هستن یا اصطلاح امروز نام بر ازی دادن کورش هستن. فعلا کورش در بالاتر از 164 کشور نمایندگی مستقیم داره. افغانستان هم فدراسیون داره. قبلا توسط سید محمودی های جوت فدراسیونش بالاتر از 15 سال میشه در افغانستان فعالیت داره که بستاهل های خوبی میاجینی و این ملی دارن. خوشبختانه هم در افغانستان در رده های مختلف تیمی نونی حالا نو جوانان جوان بزرگ سالان و مسابقات دایر میکنن در طول سال آماده تمرین میکنه و آمادگی تمرین داره و برای آمادگی و مسابقات ملی و بین المللی که رویدادهای بین المللی دعوت میشه تیمی کورش افغانستان شرکت میکنم که خوشبختانه ما از مسابقات این دوری ترکمنستان که اینجا از در سال 64 کشور شرکت کرده بود فدراسیون کرش افغانستان توانست و تعداد 5 مدال نقره و برنز از آن خود بسازه و افتخار برای هموطنانشان کمایی بکنه. دو روز گذشته ما سمیناری برای داورا داشتیم که از ولایت های مختلف با شمول کشور مهاجرین کشور ایران و مهاجرین کشور پاکستان در اینجا شرکت کرده بودند. ما جمعا 28 داور از ولایت های مختلف با جمع مهاجرین پاکستان و ایران تربیت کردیم که نمیر توسط سکرتاجان پل فدراسیون بین المللی که آقای کوروش خسرویار از ایران تشریف آورده بود این سمینار پیش برد و دیروز شام ما این سمینار ختم کردیم که همی حکما میتونه همی مسابقات فعلا اداره کنه و پیش برد.
اخیراً کرکت بورد افغانستان کمپ تمریناتی را برای بانوان در بخش کرکت راه اندازی کرده است. من در این مورد با توبا سنگر مسئول بخش بانوان مصاحبه کرده بود. نخواست از وای در مورد هدف از راه اندازی کمپ تمریناتی برای بانوان پرسیدم.
مدت افسال است که ما روی برنامه های مختلف بانوان کار کردیم که خوشبختانه در آخر ما موفق به این شدیم که اون چیزی که نتیجه دلخواه ما بود رو به دست بیاریم و کمپ تمریناتی رو به تعدادی از 40 تن از دخترها تشکیل بدیم و از میان اونها ما 25 تن به مرحله بعدی که ما بتونیم از لحاظ تکنیکی و مسلکی اونا را تمرین بدیم که آماده به سطح تیم ملی شن.
این دخترها از ولایات مختلف هستن و یا از یک ولایت؟
تعداد از 40 تن دختری که هستن از ولایت‌های مختلف هستن که ما برنامه‌های قبلی ما قسم بوده که ما تورنمنت ها برنامه ها مسابقات میان مکاتب در ولایت های مختلف داشتیم و توانستیم که در پروسه استعدادیابی ما یک تعداد از دخترایی که واقعا استعداد زیرا دارن انتخاب بکنیم و به مرحله بعدی را بریم.
کمپ تمریناتی برای 40 دختری که شما راندازی کردین برای چند روز ادامه داره؟
این کمپ تمریناتی به مدت 20 روز بود که ما قرار در روبه آخرش قرار داریم. در این کمپ تمریناتی بسیار بخش های ابتدایی کرکت که چون دخترها در حال هستن که ما نمیتونیم اونا رو بسیار به یک سوی بلند ترین بکنیم چون از لحاظ فیزیکی و از لحاظ فهمی که از کرکت دارن نسبت به بچه ها نیاز به زمان زیاد دارن. یک حصول هم در کرکتی است که نسبت به بچه ها دخترها زمان زیاد نیاز دارن که اونا ترین شون و انشالله ما کوشش نهایی خود بخش دپارتمنت بانوان رهبری کرکت بورد افغانستان در صدد ازدی است که ما فضای را با دخترها برابر بکنیم که انشالله بتانن به ما آرزویی که دارن برسن و بتانن نظر خدمت بجن. ما روی تشکیل تیم کار میکنیم چون قسمی که شما در جریان هستین ورزش کار نیست که بسیار در یک زمان کوتاه نتیجه بده. ما برنامه های طویل مدت برشان داریم که انشالله بعد از این به 25 تن دیگر کمپ های مختلف دیگر داخل یا خارج از کشور برنامه ریزی میکنیم که بتانیم دخترها را به سطح ملی ترین.
چی معیارها برای انتخاب از دخترها وجود داره؟ با کدام معیارهای اینا را شما انتخاب میکنیم و از اینا یک تیم بانوان تشکیل میکنیم؟
فعلا معیار اصلی و عمده ما استعداد است. شما در جریان هستین که بازی کرکت برای بانوان یک بازی بسیار جدید است و نتوانستن که در این مدت که بچه ها تمرین بکنن و شما امکانات را میبینید. مثلا امکانات به دخترها بسیار محدود است. دخترها فقط در سطح مکتب تمرین میکنن و از اونجا کوشش میکنن بسیار یک ساعت محدود یک ساعت دو ساعت تمرین میکنن که از اون خاطر ما دخترای را انتخاب کردیم که حداقل استعداد زیر داشتن که مثلا توانایی زیر دارن که ما سرشان سرمایه گذاری کنیم و با برنامه بعدی ما را پیدا کنیم.
چه وقتی برنامه تان تکمیل میشه و چه وقت شما تیم تشکیل خواهد؟
برنامه ما در حال تکمیل شدن است انشالله که امو تعداد 25 تن هم انتخاب شدن و انشالله برنامه های بعدی حتما شما بجرید.
اکسل عمل و دید مردم در مقابل بانوان چطور است در رابطه با ورزش؟
در کل ما خوشبین به این هستیم که اکسل عمل مردم بسیار مثبت است و خوشبختانه ما حمایت در پلیسی که حمایت کرکت بورد افغانستان را داریم، حمایت فامیلای محترمه که دخترای کرکت میکنن فامیلا را داریم، در پلیس حمایت معارف افغانستان را داریم که خوشبختانه امروز ما زیاد همکار هستن و خوشبینی ما به این است که انشالله روزی برسه که ما تیم داشته باشیم که به تمام مانا نمایندگی از افغانستان بکنه و بتونه بیرق افغانستان در تمام دنیا به احتضار بیارن.
شما در حال تشکیل از تیم هستین، چی مشکلات در فرارای دخترها به ورزش میبینید؟
طبعا ما در کشور زندگی میکنیم، کاری از مشکلات نیست، خصوصا به بانوان. مشکل عمده ما فعلا ما نیست فسیلیتی، متاسفانه سهولت های ما بسیار محدود است، چون در یه آخر اگر دیده شود در بخش بچه ها بسیار اکادمی ها تشکیل شده و گراوند های شخصی زیاد وجود داره، سرمایه گذاری زیاد شده، اما متاسفانه در بخش بانوان ما می مشکلات عمده ما که است موجودیت گراوند مستقل به خانه ما و یک اکادمی مستقل به خانه ما است، که ما در صدد ازی هستیم که بتانیم کمک های را به بخش جلب کنیم که بتانیم یک اکادمی مستقل، یک گراوند مستقل و یک دپارتمنت بسیار قوی داشته باشیم که بتانه به دخترها مفید واقع شود. و خوشبختانه من خوشبینی دیگه من این است که اگر تیم کرکت بانوها تشکیل میشه، باور کنین که به صدها دختر زمینی کاری پیدا میشه و زمینی کاری بسیار مثبت، که انشالله خوشبینی ما این است که در آینده ما بتانیم زمینی کاری و خانما برابر کنیم از طریق کرکت و بتانن در خدمت به جامعه شود.
شنونده های عزیز، این بود موضوعات گردآوری شده برنامه از میدان ورزش که برایتان آماده این نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
شری رو به حیا بودی گل من ز چشمات مهر آسم با هر کس آشنا بودی گل من تو را من میشناسم نهادی پاکجو از ما گسستی تو پیمان را شکستی خطا بودی گل من تو را من